بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب، السادس اذا تعارض اصل سببي واصل مسببي كان الاصل السببي مقدما، ولهذا يجري استصحاب طهارة الماء الذي يغسل به الثوب المتنجس ولا يعارض باستصحاب نجاسة الثوب المغسول الثوب المغسول. خب، مصداق ششم که بین علما که ان نزاعی واقع شده است که آیا ایم از مصادیق جمع عرفیه یا نه، اینه که اگر اصل سببی و اصل مسببی تعارض کنن، اصل سببی مقدمی بر اصل مسببیه. در اصل تقدمش لا بحث ولا شک، بحث در کیفیتیه که چرا، از چی باب و به چی ملاک. اصل سببی مقدمی بر اصل مسببیه. معروف و مشهور بین علما شیخ انصاری صاحب کفایه، آی خویی رحمت الله علیه، همه اینها تقریبا میفرماین که از باب حکومته، ولی مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه از باب حکومت قبول ندارد، چون ایشون در حکومت نظر را شرط میداند و در بلی اصل سببی نظر به اصل مسببی ندارد از این جهت. و یا اینکه بگویم حکومت مبتنی بر اینه که دلیل اصل سببی، بله، مثلا از قبیل استصحاب سببی این مقدم که میشه، ایره بگم قائم مقام قطع موضوعی هم بشد، و حالا که ای از دلیل لا تنقض الیقین بشک در نمیاد علا کلین، ولیکن ایشون به ملاک دیگر مقدم میداند. پس در نتیجه جمع عرفی وجود داره، یا از باب حکومت یا از باب این که خودش یه نکته عرفی، خود سبب بودن یک نکته عرفیه که ای آمد جا برای او باقی نمیماند، نه از باب این که حکومت داشته باشه و نظر داشته باشه ولو نکته حکومت تمام نباشه، ولی خود سببیت یه نکته عرفیه که سبب مقدم بر مسببه. حالا بخوانیم اذا تعارض اصل سببی و اصل مسببی کان الاصل السببی مقدمان. مثالش مثل چی؟ در کجا دیدیم که این مقدمه؟ ولهذا و به خاطر همین تقدم اصل سببی جاری میشد استصحاب طهارت ما الذي يغسل به الثوب المتنجس، اون چنون آبی که بهش جامعه متنجس شسته شده. آب مشکوکه، با این آب مشکوک لباس نجس رو شستیم، حالا شک داریم که لباس پاک شده یا نجس، خب شک داریم که آب پاک بوده یا نجس. اینجا نسبت به آب اصالت الطهاره جاری میشه. وقتی اصالت الطهاره جاری شد، یا استصحاب طهارت در حالت سابقش طهارته، وقتی استصحاب کردیم طهارت آب را، معنیش اینه که این آب پاکه. اون وقت آثار شرعی آب پاک بودنی آب چیه؟ آثار شرعی که در شریعت بهش مترتب شده، از جملهش اینه که اشیاء نجس رو که با آب بشوره پاک می شود. پس با جریان استصحاب در طهارت آب دیگر نوبت و مجالی برای استصحاب بقاء نجاست در ثوب نمی رسد، و لهذا یجب استصحاب طهارت الماء الذي يغسل به الثوب المتنجس ولا يعارض. ای استصحاب طهارت ماء معارضه نمی شود به استصحاب نجاست ثوب، چون استصحاب نجاست ثوب هم حالت سابقش نجاسته. حالا که شک داریم باید استصحاب نجاست بکنیم، میگه نوبت به استصحاب نجاست نمی رسد. و قد فسر ذلك على اساس الحكومه، مشهور بین علما اینه که اصل سببی که مقدمه بر اساس حکومت. چرا؟ لان استصحاب نجاست ثوب، استصحاب که وقتی بکنیم نجاست ثوب را، در مثال موضوع این استصحاب نجاست ثوب چیه؟ شک در نجاست ثوب وقاعا که آیا باقیه یا باقی نیست. و حالا که و استصحاب طهارت الماء یلغی تعبدن از شک فی تمام آثار طهارت الماء، الغا میکند تعبدن شک در تمام آثار طهارت آب را. میگه در آثار این طهارت آب هیچ شکی وجود ندارد، پس اصل سببی آمد چه کار کرد؟ شک در بقای نجاست ثوب را از بین برد. و حالا که موضوع استصحاب، کی استصحاب بقای نجاست جاری میشه؟ وقتی که شک باشد. و اصل سببی آمد تعبدن این شک را از بین برد. و استصحاب طهارت الماء یلغی تعبدن الشک فی تمام آثار طهارت الماء، که از جمله آثار طهارت ما بما، با اون اثری که در این طهارت ما است، که عبارت باشد از تطهیره للثوب، که ثوب مغسول به این آب رو پاک میکند. و وقتی الغا کرد شک را، یعنی شکی در طهارت در نجاست ثوب نیست، و وقتی نبود تو تعبدن شک نیست، فیرتفع بالتعبد موضوع استصحاب النجاسه. و معنای حکومت همین بود که دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم را تعبدان از بین ببرد، کما تقدم فی الحلقه السابقه. ولیکن مرحوم شهید این قبول ندارد، میفرماید ولیکن یلاحظ، به این اشکال میشد، بر این حکومت را ما قبول نداریم. چرا؟ من ناحیه ان هذا البیان، این بیان نتوقف على افتراض قيام الإحراز التعبدي بالأصل السببي مقام القطع الموضوعي كي لا تنقض اليقين بالشك، که میخوایم در سبب جاری کنیم. ایلا تنقض الیقین به شک، باید بگوید که این یقین تعبدی که در استصحاب هست، یقین به طهارت آب، این یقین قائم مقام هم قطع طریقیه و هم قائم مقام قطع موضوعی، چون در اصل مسببی موضوعش عدم شکه، اون وقت ای بیاد موضوع را از بین ببرد. ای در فرض است که قائم مقام قطع موضوعی هم بشه. و حالا که لا تنقض الیقین به شک، اون مقداری که ما ازش میفهمیم اینه که این یقین تعبدی استصحابی قائم مقام قطع طریقی میشه، یعنی مثل قطع طریقی منجز و معذره. اما قائم مقام قطع موضوعی هم بشه، ای از دلیل استصحاب در نمیاد، پس حکومت تمام نیست. کان الجواب ان الشک لم یؤخذ. بله، ولكن يلاحظ من ناحية أن هذا البيان يتوقف على افتراض قيام الإحراز التعبدي، إحراز التعبدي كده الأصل السببية، بله، بالأصل السببي، إحراز التعبدي بواسطة السببي، إن إحراز وإن يقين تعبدي قائم بشد مقام قطع موضوعی را، چون در اصل مسببی عدم اليقين موضوع استصحابه، ای عدم اليقين را باید از بین ببرد. اون وقت، یعنی از بین اگر ببرد، این میتوانیم بگم قائم مقام قطع موضوعی میشود. و قد مرت المناقشه فی ذلک، مرور کرد مناقشه در این مطلب که نه، لا تنقض الیقین بشک، اونی که ازش متفاهمه یا قدر متیقن از این در میاد اینه که این یقین استصحابی قائم مقام قطع طریقی میشود، اما قائم مقام قطع موضوعی میشود یا نه، ازش در نمیاد. و قد مرت المناقشه فی ذلک، عین این مطلب را در امارات گفتیم، گفتیم دلیل حجیت خبر، خبر قائم مقام قطع طریقی کرده، اما قائم مقام قطع موضوعی می شود خبر ثقه یا نه، ما که به سیره عقلا برگشتیم، گفتیم که سیره عقلا چون که قطع موضوعی در حیات اعتیادی عقلا چندون اسم و رسمی نداشته، لذا معلوم نیست سیره عقلا این خبر ثقه را قائم مقام قطع موضوعی هم بدانه تا بگم امضای شرعی هم شده. و من ایه اشکال حکومت تمام نیست. و من ناحیه اخرى، و از ناحیه دیگر، ان تفسیر المذکور، این تفسیر حکومت که اصل سببی مقدمه، غیر مضطرد، یعنی بعضی اصول سببی طبق این توجیه باید مقدم باشه مثل استصحاب، اگر اصل سببی هم استصحاب باشه و اصل مسببی هم. و اما اگر اصل سببی براءته یا اصالت و طهارته، اون آب حالت سابقه نداره، و اگر نداشت استصحاب طهارت نمیشه، اون وقت چی میشه؟ نوبت به چی میرسه؟ نوبت میرسه به اصالت و طهاره. غیر مضطرد فی سایر موارد تقدیم اصل سببی علی المسبب. اینجا چرا این اصالت و طهاره؟ با اینکه اصالت و طهاره یقین تعبدی نیست، یعنی بله جعل علمیت و طریقیت درش نشده، لانه یختص، این تفسیر حکومت یختص بما اذا کان مفاد الاصل السببی الغاء الشک و یقین تعبدی، این اگر باشد بله با اغمازی از جواب اول. و جعل الطریقیه که باید در اون اصل سببی جعل طریقیت و علمیت شده باشد، کما یدعا فی الاصحاب. با اینکه این مطلب رو ما در استصحاب هم قبول نداریم، حالا در استصحاب بعضی ها گفتن این توجیه داره، این مقدار توجیه داره. مع ان الاصل السببی، با اینکه این خب همیشه اصل سببی منحصر به استصحاب نیست تا بگم یقینی تعبدیه. مع ان الاصل السببی قد لا یکون مفاده کذلک، اصل سببی گاهی مفادش جعل علمیت و الغاء شک نیست مثل اصالت الطهاره. و مع هذا، با اینکه اصالت الطهاره هیچ گونه جعل علم و طریقیت نشده، یقدمو علی الاصل المسببی حتی ولو که اون اصل مسببی استصحاب باشد، یعنی جعل طریقیت شده باشد. پس اینجا که حکومتی وجود نداره، چرا مقدم می شود اصل سببی بر مسببی؟ فالماء المغسول به الثوب، آبی که با او ثوب شسته شده در مثال مذکور، لو کان موردن لأصالت الطهاره، اگر مورد برای اصالت طهارت باشه. ای در کجایی که مورد برای اصالت طهارت؟ در جایی که حالت سابقش را ما ندانیم و الا بدانیم که استصحاب طهارت میشه. لأصالت الطهاره، لا لأستصحاب طهاره. اون وقت لبنی على تقدمها بلا اشکالین، بنا گذاشته شده از طرف کل علما بر این که اصالت طهاره بر این استصحاب بقای نجاست در لباس مقدمه بلا اشکال بر استصحاب نجاست ثوب المغسول. مع ان دلیل اصالت طهاره لیس مفاده الغاء الشک، جعل یقین، تا بگویم این یقین هم قائم مقام قطع طریقیه و هم قائم مقام قطع موضوعیه، یعنی موضوعی استصحاب دوم را تعبدن از بین میبرد، علی استصحاب نجاست ثوب المغسول. مع ان دلیل اصالت الطهاره ليس مفاده الغاء الشك لتجري الحكومه بالبيان المذكور، و هذا يكشف. و این مطلب که نقضی در موارد غیر استصحاب که اصل سببی استصحاب نباشد، و یکشف میکند عن ان نکته تقدم الاصل السببی علی المسبب، این نکته تقدم لا تکمنو، این در چی نیست، یعنی متضمن نیست، بله متضمن نیست مر الغاء شک را، این کامن در الغاء شک یعنی جعل یقین نیست، بل کونه یعالج موضوع الحکم، بلکه به خاطر اینه که این موضوعی اون معالجه میکنه، نگوید حکومت میکند، بگو معالجه میکند، یعالج موضوع الحکم. فکأنه، گویا که اصل سببی، یحل المشکله، بدون اینکه جعل علمیات، جعل طریقیات، حکومت اینا باشد، یحل المشکله فی مرتبه اسبق، در مرتبه سابقتر، علا نحو لا یبقا مجال للحل فی مرتبه متأخره. گویا خود همین سببیت یه نکته عرفی است، کما اینکه در مقام ثبوت سبب مقدم بر مسبب است، در مقام اثبات و دلالت هم دلیل دال بر اصل سبب ای گویا علاج میکند حکم اون مسبب را، دیگه نوبت به علاج دیگر برای حکم مسبب نمیرسد. این با این خودش یه نکته عرفیه. بله، علی نحو لا یبقا مجال للحل فی مرتبه متأخره عرفا، و هذا یعنی ان السببیه بلحاظ المذکور نکته عرفیه، سببیت بلحاظ مذکور که سبب و او مسبب خودش نکته عرفیه، تقتضی بنفسها، نفس سببیت کافیه نکته عرفیه برای تقدیم بنفسها، نکته عرفیه اقتضا دارد تقدیم را، تقدیم اصل سببی را بر اصل مسببی در مقام جمع بین دلیلی الاصلین، دلیل اصل سببی و دلیل اصل مسببی، ولذا دلیل اصل سببی مقدم می شود بر دلیل اصل مسببی به این نکته سببیت. پس این هم یکی از مصادیق جمع عرفی شد. مصداق هفتم، اذا تعارض الاستصحاب مع اصل آخر، این همون بحث معروف است که علما بحث میکنن در باب استصحاب، که استصحاب بر همه امارا اصول دیگر مقدمه، وجه تقدم استصحاب بر اصول دیگر چیه؟ اذا تعارض الاستصحاب مع اصل آخر کالبراءه و اصالت الطهاره، بله تقدم الاستصحاب بالجمع العرفی. یه آبیست حالت سابقه دارد، حالت سابقهش نجاسته، خب اینجا استصحاب میگه استصحاب کن بقای نجاست این آب را، و از اون طرف اصالت الطهاره میگه حالا که شک داریم کل شیء لک طاهر، این باید پاک باشد، خب اینجا چرا استصحاب مقدمه بر اصالت الطهاره بالجمع العرفی؟ مع اصل آخر کالبراء و اصالت الطهارة تقدم الاستصحاب بالجمع العرفي. این هم از مصادیق جمع عرفیه که دلیل استصحاب بر اون اصل دیگر مقدم می شود. و المشهور، این چرا مقدم میشه؟ اینم معروف اینه که گفتن از باب حکومته. و المشهور فی تفسیر هذا التقدیم و تبریر الجمع العرفی این است که دلیل استصحاب حاکم على ادله تلک الاصول، لا تنخذ اليقین بالشک، حاکم بر کل شیء لک طاهر. چجور حاکمه؟ برای اینکه کل استصحاب لا تنخذ اليقین بالشک میگه الان یقین تعبدی داری به نجاست آب. خب اگر یقین تعبدی داری، موضوع کل شیء لک طاهر چه بود؟ اینه که عدم اليقین، اینجا عدم اليقین از بین رفت بلکه یقین شده. على أدلة تلك الأصول لأن مفاده التعبد ببقاء اليقين، تعبدا بقوا يقين باقية بنجاسة چي بالي بنجاسة ناب. خو يقين باقية يعني شي، يعني شك نداشت باش در نجاسة آب. وتلك الأدلة، وحالا كون أدلة كل شيء إنك طاهر، وتلك الأدلة أخذ في موضوعها الشك حتی تعلم دارد، مثلا یا کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام ندارد فی موضوعها الشک فیکون رافعا لموضوعها. موضوع اون اصل دیگر را از بین میبرد استصحاب، منتها از بین بردنش موضوع را به تعبد که حکومت بشه، نه به الوجدان که ورود بشه. فان قیل کما ان الشک ماخوذن، و اگر شما بگویید اون طور که شک در دلیل کل شیء لک طاهر، شک در موضوعش اخ شده با آمدن استصحاب، شک تعبدن از بین میره. و از اون طرف هم بگو در دلیل استصحابم شک اخ شده، آمد اصالت و طهارت که آمد میگه بله تعبدن شک نداریم در طهارت آب، و اگر شک نداریم دیگه استصحاب نجاست معنا ندارد. فإن قيل كما أن الشك مأخوذ في موضوع أدلة البراءة وأصالة الطهارة كذلك إن الشك مأخوذ در موضوع دليل استصحاب، فس هو از اون طرف أصالة الطهارة حاكم بر استصحاب مشود، كان الجواب إن الشك وإن كان مأخوذا في موضوع أدلة البراءة طبعا، ولكن در موضوع أدلة براءة شك أخ شده، همون طوری که در موضوع دلیل استصحاب شده، ولیکن دلیل الاستصحاب هو الحاکم، ولیکن در عین حال دلیل استصحاب حاکمه، لان مفاده التعبد باليقين، میگه تو الان یقین داشته باش تعبدن به نجاست آب، و الغا کن شک را بخلاف ادله اصول الاخرى، اما ادله اصول اخرى در اونها در برا کل شیء لک طاهر یا کل شیء لک حلال اونجا جعلی یقین نیست تا بگم یقینی تعبدی داریم، شارع گفته یقینی تعبدی داشته باش به طهارت آب، نه اونجا یقینی جعل نشده، علمیت و یقینیت جعل نشده. و هذا البیان، و این بیان حکومت، یواجه نفس الملاحظه، نفس همون اشکال را که در حکومت اصل سببی و مسببی گفتیم، علقناها علی دعوا، حکویا حکومت را که اماره بر اصول دارد اونجا ما تعلیق زدیم بر دعوای حکومت دلیل حجیت الاماره علی ادله الاصول فلاحظ، عین اون حرف اینجا هم میاد و اون اینه که ادله استصحاب وقتی میگیم بر اصالت و طهاره حاکمه باید لا تنخذ الیقین بشک نظر به او داشته باشه، و حالا که هیچ گونه نظری بر او نداره، و مادامی که نظر نباشد حکومت تمام نیست. و هذا البیان نواجه نفس الملاحظه التي علقناها على دعوى حکومت دلیل حجیت الاماره على ادله الاصول فلاحظ، که چون نظر ندارد پس بر مسلک ما حکومت تمام نیست. پس چرا استصحاب مقدم می شود؟ می فرماید ول احسن تخریج دالک، که ما تخریج فنی کنیم نکته تقدم استصحاب را بر اصالت البراءت و اصالت الطهاره على اساس آخر. هو اساسی دیگر چی آقا نکتهش که این مقدمه و جمع عرفی وجود داره؟ من قبیل ان العموم فی دلیل الاستصحاب عموم بالاداد، عمومی در دلیل استصحاب عمومی بالاداته، گفته لا تنقض الیقین بالشک ابدا، این کلمه ابدا از ادات عمومه، بله حال اشتماله على کلمه ابدا. خب اون وقت ظهور این قویه در شامل شدنش این مورد، همین مثالی که آبیست مشکوک، بله اینه ابدا یعنی تا تمام جاهایی که یقین سابق شکل احقه هم اینه شامل. اما کل شیء لکه قاهر، این آب رو شامل باشد، این آبی که حالت سابقه دارد، خویی بالاطلاق به عدات عموم نیست، بالوز نیست، بلکه به اطلاق و مقدمات حکمت. و این قبلا هم گفتیم در همین چند روز قبل گفتیم که وقت تعارض واقع بشد بین اطلاق وضعی و اطلاق حکمی، اطلاق وضعی مقدمی بر اطلاق حکمی از باب اقوائیت. این معنی والاحسن تخریج ذلك على اساس اخر من قبيل ان العموم في دليل الاستحباب عموم بالاداه، بالاداه این مورد را شامل این آب مشکوک را لاشتمالها على كلمه ابدا، فيكون اقوى در این مورد و ازهر در این مورد في الشمول لماده الاجتماع، بخلاف كل شيء انك طاهر، هر شيء برای طاهره. خب این جواب ایشان اولا نقص به همین كل شيء انك طاهر، اونم کل دارد. بله رفع ما لا یعلمون مثلا بفرمایین که کل ندارد، اطلاق دارد که همه جای را شامل میشه، همه جای هایی که لا یعلمونه، اما کل شیء لک طاهر اونجا هم اطلاق دارد. علی کل حال این بیانم یعنی وافی به تمام معنا برای تمام موارد شاید نباشد. هذا کله به عنوان مقدمه بود. اصل بحث باب تعادل و تراجح از الان شروع می شود. در اول تقسیم کردیم که تعارض دو قسمه، تعارض غیر مستقر، تعارضی که ابتداعا به نظر تعارض می رسد ولی وقتی دقت کنیم و تحلیل کنیم و نظر به عرف کنیم می بینیم نه، بین هر دو تا جمع کردن که مصادیق جمع را هم چند تاش را خواندیم. حالا اگر تعارضی بین دو تا روایت شد و جمع عرفی وجود نداشت، چه کار کنیم؟ نوبت میرسد به تعارض سندی که باید یا هر یک حجته یا هیچ کدام حجت نیست یا مخیریم از این احوال. تعارض المستقر علی ضوء دلیل الحجت، دو تا روایت اگر با هم تعارض کرد، یک خبر گفت که صلات جمعه واجبه، یک خبرم گفت صلات جمعه حرامه و هر دو تا هم خبر ثقه، ما باشیم و ادله عام، ادله عام برای حجت خبری واحد، ببینیم اون ادله عام میتوانه این دو تا خبر را شامل بشه یا امکان ندارد شامل بشه. اگر گفتیم میتواند شامل بشه، خب هیچ. اگر گفتیم نمیتواند شامل بشه، میگیم مقتضای قاعده یعنی مقتضای ادله عام بر حجت خبری واحد، مقتضاش اینه که عند التعارض تساقط میکنه، یعنی ادله حجت نه این خبر را بالخصوص شامله نه اون خبر را. میمانه جعل جدیدی که واسه روایات خاصه، واسه روایات علاج، ممکنه امام بار بعد از اون که آیه نبه و سیره و عقلا و اینها این دو تا خبر این متعارضین را شامل نشود، هر دو تا در معرض سقوط بود، اون وقت امام بفرماید که خذ بمش تهر بین اصحاب یا اذن ف تخیر، یکی از اینها حجت بر سبیل تخییر. این جعل دومه، اینه میگم به مقتضای اخبار خاصه، اخبار علاج، اما فعلا نه، بحث ما در ضوء ادله عام برای حجت خبر واحده. نتساءل نتناول الان التعارض المستقر، تعارضی که مستقره، الذي تقدم، اون چنون تعارض مستقری که گذشت بر آقایان که ما گفتیم ان التنافی فیه بعد استقرار تعارض، وقتی تنافی بعد از استقرار تعارضه جمع عرفی امکان نداره، تعارض بین این دو تا روایت خواه نخواه یسری الى دلیل الحجیت. آیه نبع ببینیم که شامل شدنش اون خبر را معارضه میکنه با شامل شدنش این خبر را، یا اگر دو چیزه، یکی ظهوره یکیش خبره، ادله حجت ظهور معارضه میکنه با ادله حجت خبر واحد در این مورد تعارض. اذ یکون من الممتنع، چرا سرایت به دلیل حجیت میکند؟ اذ یکون من الممتنع شمول و دلیل الحجیه لهما معا، یه جمله ممتنعه که هر دو تا خبره این متعارضین را هر دو را شامل میشه، لهما معا. و سنبحث هنا حکم هذا التعارض المستقر، حکم این تعارض مستقر را بیان میکنیم. فی ضوء دلیل حجیه، فقط در پرتو دلیل حجیت، دلیل عامه برای حجیت خبر واحد، اما اخبار علاج ادله خاصه را فعلا بحث نمیکنیم. و به قطع نظر عن الروایات الخاصه التي عولج فيها، اون چنون روایات خاصه‌ای که علاج شده در اون روایات خاصه، حکم التعارض. و هذا معنا البحث عما تقتضیه القاعده في المقام، این همین معنایی است که میگیم وقتی دو تا خبر تعارض کرد، بله جمع عرفی امکان نداشت، فما هو القاعده، قاعده چیه؟ تخیره یا تساقط؟ این معنایش اینه که ببینیم مفاد ادله حجت خبر واحد چیه. والمعروف، اونی که معروف بین علما اینه، ان القاعده تقتضي التساقط، یعنی عند التعارض ادله حجیت نه او خبر را شامل می شود نه این خبر را، هیچ کدام این دو تا را شامل نمی شود. خب اگر شامل نشود، پس به مقتضای ادله حجیت این دو تا خبر حجت نیست. بله، تقتضي التساقط. چرا؟ لان شمول دلیل الحجیه للدلیلین، ادله حجیت او مفهوم آیه نبه هر دو خبر صیغه را شامل بشد المتعارضین، غیر معقول، معقول نیست، برای اینکه منتهی به تناقض می شود. یک روایت میگه نماز جمعه واجبه، این حجت باشد، آیه نبه بگه این حجته. روایت دیگر میگه نماز جمعه حرامه، آیه نبه بگه این روایت هم حجته. خب این معنا ندارد. و شموله لأحدهم المعین، اما آیه نبه یکی را شامل بشد دون الاخر، خب این ترجیحون بلا مرجح. چرا آیه نبه؟ مفهوم آیه نبه میگه هر کی ثقه هست خبرش حجت، خبر ثقه حجت، و حالا که هر دو فرض ما اینه که خبر خبره ثقه، غیر معقول. شمول احدهما معین دون الاخر ترجیح بلا مرجح. و شموله لهما، هر دو رو شامل بشد منتها علی وجه تخییر، که یکی از این دو تا تعیین نکند آیه نبه، مفهوم آیه نبه بگه که تعارض کرد یکی از این دو تا بر شما حجته. اینم لا ينطبق على مفاده العرفي، این منطبق نمیشه بر مفاد دلیل حجیت، مفاد عرفی، برای که مفهوم آیه نبه میگه اگر خبر عادله یا فرض کن خبر ثقه حجته، نمیگه اگر خبر ثقه بود احدها بر شما حجته. این حجیت تخییری یا دلالت کردن بر حجیت تخییری مفاد ادله حجیت نیست، و هو الحجیت التعینیه، که مفاد عرفیش حجیت تعینیه. آیه نبه میگه اگر ده تا خبر ثقه تمام ده تا حجیته، صد تا خبر ثقه تمام صد تا حجیته، این مفاد آیه نبه است. و هو الحجیت التعینیه فیتعین، هو وقتی که آیه نبه نتوانست هیچ کدام را شامل بشد، معین میشه که هر دو تا روایت ساقط میشه. و نلاحظ من خلال هذا البیان، از خلال این بیان ما ملاحظه میکنیم، ان الانتهاء الى التساقط، وقتی نوبت به تساقط میرسد توقف دارد بر ابطال شقوق ثلاثه اولا، که هر سه تا شق اولی باطل باشد، هر دو را نتواند شامل بشد، احدهمای معین را نتواند شامل بشد، احدهمای مخیر را هم نتواند شامل بشه. حالا ببینیم که راستی راستی این هر سه تا شق درسته تا نوبت برسد به تساقط، یا نه ادله حجت به یک وجه شامل شده میتواند. فل نتکلم عن ذلک، از ایما تکلم میکنیم از این شقوق ثلاثه. اما الشق الاول و هو این که شامل بشه دلیل حجیت لهما هر دو تا را معن، فقط یقال و گفته میشود که ان الدلیلین المتعارضین چهار قسمه. ببینیم ادله حجیت در کدومی از این چهار قسم معقول نیست که هر دو را شامل بشد. تارتن یکونو مفاد احدهما اثبات حکم الزامی، و مفاد الاخر نفی حکم الزامی. یه روایت میگه صلات جمعه واجبه، یه روایت دیگر میگه صلات جمعه واجب نیست. این یه سو، آیا در این صورت امکان داره ادله حجیت هر دو تا را شامل بشد؟ این قسم اول. قسم دوم اخرى یکونو مفاد کل منهما حکما ترخیصیان، هر دو تا حکم ترخیصیه، هیچ کدامش حکم الزامی نیست. بله. و ثالثتن، سومی هم، بله، یکی میگه نماز جمعه واجب نیست، دیگری هم میگه نماز ظهر واجب نیست، این هر دو تا دلالت میکنه بر حکم ترخیصی. و ثالثتن مفاد کل منهما حکما الزامیان، ثالثه مفاد هر کدام این دو تا حکم الزامیه، یکی میگه نماز ظهر واجبه، دیگری میگه نماز جمعه واجبه. ففی الحالت الاولا در حالت اولی قبول داریم حرف مشهور را، یستحیل و شمول و دلیل الحجیه لهما، این معله هر دو تا رو نمیتونه شامل بشه. و چرا؟ لانه یؤدی الى تنجیز الحکم الواقعی و تعذیر از حکم واقعی فی وقت واحد. میگه هم بر شما منجزه، یعنی در مخالفتش استحقاق عقاب، و هم شما معذورین، یعنی در مخالفتش استحقاق عقاب نیست. چون روایتی که گفته نماز جمعه واجبه، خب این منجز کرد وجوب را، خب در مخالفتش استحقاق عقابه. روایتی که میگه واجب نیست، یعنی شما معذورین، نمیشه هم تو امکان جمع ندار. بله، تعذیر عنو فی وقت واحد. و فی الحالت الثانیه، و در حالت دوم، یستحیل الشمول ایضا، در حالتی که هر دو تا دلالت بر حکم ترخیصی کنه. چرا؟ لادائه مع العلم بمخالفت احد الترخیصین. یه روایت گفت نماز زور واجب نیست، یه روایت هم گفت نماز جمعه واجب نیست. اگر ما به هر دو ترخیص عمل کنیم، از این طرف علم اجمالی داریم که احدهما یقینا واجبه. اگر هر دو را عمل کنیم و ترک کنیم این دو تا نماز را، این موجب مخالفت قطعیه علم اجمالی میشه، و حال اینکه علم اجمالی نسبت به قدر جامع یقینا حجت بود. بله، لعدائه مع العلم بمخالفت احد و ترخیصین للواقع، این معدی میشه الى ترخیص فی المخالفت قطعیه، که مخالفت قطعی کن لذالک الواقع المعلوم، اون حکم واقعی که معلومه که یقین داریم علم اجمالی داریم که احدهما بر ما واجبه اجمالا. خب این در این دو صورت حرف مشهور درسته که شامل شدنی دلیل حجیت هر دو تا را معن معقول نیست. و اما فی الحالت الثالثه فقد یقال، گفته می شود که بله، اول بگم این حالت ثالث هم دو صورت داره. فإن کان الحکمان الالزامیان متضادین، هر دو تا متضاد ذاتن، کما اذا دل دلیل علی وجوب الجمعه و دل آخر علی حرمت نماز جمعه، فشمول محال ایضا. در این صورت هم حق با مشهوره که میگم ادله حجیت شاملش محاله که بشه. چرا؟ برون که اگر هر دو روایت رو حجت کند، این حجیت هر دو روایت معدی میشد الى تنجیز حکمین الزامیین فی موضوع واحد، هم وجوب منجز شده بر ما نسبت به نماز جمعه و هم حرمت، و این امکان نداره. اینجا هم قبول داریم. و اما و این کان متضادین بالعرض، اما اگر هر دو تا متضادین بالعرض للعلم الاجمالی من الخارج بعدم ثبوت احدهما، یکیش میگه ظهر واجبه، یکیش میگه جمعه واجبه، ولی ما از خارج علم داریم که در یک روز دو تا نماز بر ما واجب نیست، یکی از اینها واجبه. من الخارج بعدم ثبوت احدهما، کما اذا دل دلیل علی وجوب الجمعه و آخر دل علی وجوب الظهر فلا استحالته، در این صورت چهارم محال نیست در شامل شدن دلیل حجیه لهما معن، که هر دو روایت بر ما حجت باشه. یعنی آیه نبه میگه هم این حجت هم هون. خب اگر هر دو حجت شد چی میشه؟ اینه که بر ما واجب میشه روز جمعه هم ظهر بخونیم و هم جمعه بخونیم. خب از این طرف علم اجمالی داریم که هر دو واجب نیست، یکیش واجبه. میفرمایم اشکال نداره، این که هر دو واجب شد با واسطه این دو تا روایت، و میدانیم که یکیش مخالفی با حکم واقعیه، در عمل که مخالفی با حکم واقعی نیست، در التزام مخالفه. مخالفت التزامیه را در اول علم اصول شیخ اعظم در رسائل فرمود که دلیلی بر الوجوب التزام نداره مع العلم بعدم ثبوت احدهما ولا محذور في ذلك، و هیچ محذوری هم نیست برای اینکه معدی به مخالفت عملیه نمی شود. هر دو را همیشه می خوانیم، ولی می دانیم که در واقع یکی از اینها واقعا واجب نیست، ولی به مقتضای حجت بر ما لازمه که هر دو تا را بخوانیم. خب اینجا چرا در این صورت مشهور گفتن که مقتضای قاعده تساقطه؟ در این صورت چهارم نه، میگه مقتضای قاعده حجیت هر دو تاست. ولیکن الصحیح، چون میفرمان حتی در این صورت هم محال دلیل حجیت هر دو تا را شامل میشه. ولیکن الصحیح ان هذا توهم، توهم یقوم على اساس ملاحظه المدلول المطابقی فی مقام التعارض فقط مدلول مطابقی هر دو تا را در نظر گرفته. یکی میگه ظهر واجبه، مدلول مطابقش. مدلول مطابقه دوم میگه جمعه واجبه، ما هم زور بخوانیم و هم جمعه. این بله، اگر ما بودیم و تنها این دو تا روایت فقط مدلول مطابقی می داشت، می گفتیم در این صورت مانعی و محظوری ندارد که ادله حجیت هر دو تا را شامل بشه. ولکن و هو خطا، و این نگاه کردن به مدلول مطابقی تنها خطاست. فان کل من الدلیلین المفروضین، همونطوری که مثلا روایت اولی بالدلاله المطابقی دلالت میکنه که ظهر واجبه، دلالت التزامی دلالت میکنه که جمعه واجب نیست. پس این روایت اولی با روایت دومی که میگه جمعه واجبه هر دو قابل جمع نیستن. یدل بالالتزام الان فی الوجوب، کدوم وجوب؟ المفاده بالآخر، که مفاده دیگری اینه که نماز جمعه واجبه. فیقع التعارض بین الدلالت المطابقیه، دلالت مطابقی روایت اول با دلالت التزامی روایت دوم، و همچنین دلالت مطابقی روایت دوم با دلالت التزامی روایت اول للآخر. و حجیت هما معن، و این دوتا روایت هم در مدلولای مطابقیش حجت باشد و هم در مدلول التزامیش حجت باشد. معن تؤدی الى تنجیز حکم و تعذیر عنه فی وقت واحد، که از نسبت و نمای زور هم بر ما منجزه و هم معذوریم. منجزه به مقتضای مدلول مطابقی روایت اول، معذور مزیش به مقتضای مفهوم روایت دوم یا دلالت التزامی روایت دوم. فإن قیل هذا، یعنی اگر گفته شود این بله، فإن قیل هذا، این حرف را که شما گفتین معنای این حرف به ای برمیگرده، این که ان المحذور نشأ من ضم الدلالتين الالتزاميتين، این نشأت گرفته از ضمیمه دلالت التزامیه در حجیت، بله که ایر زم کنیم در حجیت الى المطابقیتین فیتعین. خب وقتی اینجوریه ما میگیم نه، این دوتا روایت دلالت التزامیش حجت نیست، چرا دلالت مطابقیش حجت نباشه؟ فیتعین سقوط هما عن الحجیه لان هما المنشأ للتعارض، برای که همین دوتا دلالت التزامی منشأ شد برای تعارض. و تظل حجیت دلالت المطابقیه فی کل من الدلیلین ثابته، و باقی میماند و پایدار میماند حجیت دلالت مطابقی در هر کدام از این دوتا دلیل. تزل و ثابته، ثابت و با ثبات میماند مستقر. خب کان الجواب، جوابی از این اشکال اینه، اننا نواجه، اینجا یک تعارض نیست که بگم یک طرف مدلول مطابقیه یک طرف مدلول التزامیه، و ما بگویم مدلول التزامی ساقط می شود از حجیت، مدلول مطابقی باقی ماند. کان الجواب اننا نواجه فی الحقیقت معارضتین ثنائیتین، دو تا معارضه، معارضتین دوتایی، دو تا معارضه می بینیم. ام مثلا و دلالت الالتزامیه تشکل احد الطرفین، دلالت التزامیه در هر دو معارضه در یک طرف واقع شده، احد الطرفين في كل منهما، فلا مبرره وجهی ندارد لطرح الدلاله الالتزاميه الا التعارض، مگر که از باب تعارض بگم که دلالت التزامیه ساقط شده. و هو ذو نسبه واحده الى كلا طرفي المعارضه، و ای بله تعارضم صاحب نسبت واحده است الى كلا طرفي المعارضه، اگر باسه معارضه ساقط شده، خب اون مفهوم اگر ساقط شد در اون مفهوم با کی تعارض داشت؟ با این منطق اینم باید متعارضه این ساقط بشه. فلا بد من سقوط طرفین معا، معارضه دیگه اینجور سبب نمیشه که بگه یک طرف این معارضه ساقط بشه یه طرفش سر جاش بمانه، این نمیشه. کلا طرفی المعارضه فلا بد من سقوط طرفین معا. فإن قیل المبرح لطرح الدلالة الالتزامية خاصة دون المطابقية أنها ساقطة عن الحجية على أي حال، این که میگیم دلالت التزامی ساقطه برای اینکه قد داریم که دلالت التزامی این دو روایت حجت نیست، چی این که دلالت مطابقی هر دو حجت باشد یا نباشد، یعنی حجیت دلالتین مطابقیتین را شک داریم ولی عدم حجیت دلالتین التزامی قد داریم، پس این قدر متیقن از عدم حجیت اینه میاندازیم. وقتی دو تا دلالت التزامی را انداختیم، دو تا دلالت مطابقی که مشکوک بود حجیت یا نه سری جاش میمونه به حجیت. لطرح الدلاله الالتزامي خاصه دون المطابقي انها ساقطه عن الحجيه على كل حال على اي حال. بلی على اي حال يعني چی؟ يعني چی مدلول مطابقي ساقط بشه چه ساقط نشه، سواء رفعنا اليد عنها ابتداءا. ابتداءا از این دو تا دلالت التزامی دست برداریم، دو تا دلالت مطابقی رو بگذاریم لان سقوط المطابقی، او رفعنا الید عن الدلالتین المطابقیتین ایزن، یا اینکه بگم نه هم دلالت التزامی ساقطه و هم دلالت مطابقی ساقطه. این قدر متیقنه در سقوط، لان سقوط المطابقیه عن الحجیه یستتبع سقوط الالتزامیه، فالدلالت الالتزامیه اذن ساقطتون عن ال لأن سقوط المطابقية عن الحجيات وقت ساقط مشود مستتبع مشود سقوط التزامية را. اگر دلالتين مطابقيتين ساقطة خب بتبع دلالتين مطابقيتين دلالتين التزاميتين هم ساقط. اگر دلالتين مطابقيتين ساقط نیست به خاطر اینکه بله با هم تضاد پیدا نکند، بازم دلالت التزامي از حجيات ساقطه، لأن السقوط المطابقية عن الحجية ستبع سقوط الالتزامية، فالدلالة الالتزامية إذن ساقطة عن الحجية على أي حال. على أي حال يعني شيء؟ يعني إما سقوطا مستقلا در صورت که دلالتين مطابقيين بمانه، و أو بتبع سقوط الدلالة المطابقية ومع هذا فلا موجب للالتزام بسقوط الدلالة المطابقية. شك داریم دلالتين مطابقيتين ساقط شده یا نه، تمسك میکنیم به اطلاق ادله حجیه، میگیم نه اینا ساقط نشده. اما دلالتين التزامیتين را على كل حال میدانیم که ساقطه، لذا نسبت به او نمیتوانیم تمسك کنیم. اگر این اشکال را کسی بگوید کان الجواب ان الدلالة الالتزامية في كل معارضة ثنائیه، دلالت التزامی در هر معارضه ثنائی تعارض دلالت المطابقیه لدلیل آخر، هر مدلول التزامی با مدلول مطابقی خودش تعارض نداره و هر مدلول التزامی این با مدلول مطابقی اون روایت تعارض داره، تعارض دلالت المطابقیه لدلیل آخر و هی غیر تابعت لها، و ای دلالت التزامیه روایت دوم تابعه دلالت مطابقی روایت اول نیست، فی الحجیه لیدور امرها، تا اینکه امرش دائر شود بین سقوط ابتدایی یا سقوط تبعی. نه، ممکنه دلالت روایت اول دلالت مطابقیش حجت نباشد ولی دلالت التزامی دوم حجت باشه. اونی که تابع دلالت التزامی هر دلیل تابع در حجیت، یعنی تابع دلالت مطابقی خود همون دلیله، نه تابع دلالت مطابقی خبر دیگر. و سقوط تبعی فلا معین لحمل المعارضه، پس تعین کننده نیست برای حل معارضه به سبب اسقاط دلالتین التزامیتین خاصه. نتیجه اینه که میگیم ادله حجیت این دو تا روایت را اصلا شامل نمی شود، نه مدلول مطابقی هر دو تا را نه مدلول التزامی هر دو تا را. تا اینجا بس، بقیه‌اش ان شاء الله فردا.